بسم الله الرحمن الرحیم، المستغاث بك يا صاحب الزمان. یک نکته ای امامتی عرض بکنم در این جلسه و انشالله استفاده بکنیم. یه روایتی براتون بخوانم. روایت در کتاب تاریخ و مدینت دمشق جلد 6 صفحه 405 ابن عساکر از ابن عباس این حدیث رو نقل میکنه. من ترجمه روایت رو بخونم براتون. همانا از قول پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکنه. همانا محبوب ترین خیشاوندان من، خوب دقت کنید به روایت، و با منزلت ترین آنها نزد من و نزدیک ترین آنها به خداوند از حیث وسیله بودن و ابتغوا الیه الوسیله، و کامیاب ترین اهل بهشت ابوبکر است، و دوم عمر است که خدا به او قصری از مروارید می‌دهد که 1000 فرسنگ در 1000 فرسنگ است، و قصرها، خانه ها، پرده ها، جهات، تختها، قدحها و پرنده هایش همه از یک مروارید است، و او راضی می شود پس از راضی شدن. یعنی عمر راضی میشه از اینکه خدا اینقدر برش نعمت می. و سوم عثمان ابن عفان است که در بهشتی است که من بر توصیف آن قادر نیستم، پیغمبر قادر نیست، و خداوند ثواب عبادت ملائکه از اولین تا آخرین را به او میدهد، و چهارم علی ابن ابی طالب است. زهی و آفرین بر شخصی چون علی، او وزیر من در سنخته، اینجا در روایت نیامده، و مونس من در هنگام شدت، و خلیفه من در میان امتم است. او از من است و این بنابر دعا و این بنابر دعای من است. و چه کسی مثل ابو سفیان است؟ همواره دین پیش از این که مسلمان شود و پس از مسلمانیش با او تایید شده. یعنی هم زمانی که مسلمان نبوده دین با او تایید شده، هم زمانی که مسلمان شده. و چه کسی مثل ابو سفیان است؟ حضرت دوبار مطابق این نقل میگن چه کسی مثل ابو سفیان است؟ هنگامی که از نزد صاحب عرش میایم و میخواهم به حساب خلائق رسیدگی کنم، ظاهرا در قیامت، ناگهان ابو سفیان را میبینم که با او کاسه ای از یاقوت قرمز است و میگوید ای رفیق من بنوش، آیا آر و ننگی بر ابو سفیان است؟ و او راضی میشود پس از راضی شدن. خب این از کتاب شریف الغدیر نقل کردم. یک جزواتی آمده مباحث الغدیر رو منظم کرده، دستبندی کرده. یکی از عنواناش هست کتاب، در واقع عنوانش از بنی امیه، جلد 14 سلسله موضوعات الغدیره. این روایت در صفحه 38 و 39ش آمد. نکته ببینید، یکی از کارهایی که با شیطنت در بین سنی ها و منی ها کیان؟ حالا شیعه نیستن ولی هستن، نمیدونیم دیگه چی بگیم. اینا یکی از شیطنت هایی که میکنن اینه، میآیند روایاتی را نقل میکنن که در این روایات فضائلی از امیرالمومنین علیه السلام آمده باشه، ولی ضمناً از یک جهت دیگه طعنی به اهل بیت بخوره یا فضیلتی برای خلفا جعل بشه. مثلا یه روایتی است، نمیخوام به اون روایت اشاره بکنم، مبسوط، مثلا امیرالمومنین علیه السلام با حضرت زهرا بحثشون شد، علت بحثشونم فلان موضوع، اصلا من حیا میکنم بگم موضوع رو. بعد پایان این، چون در این دعوا و مشاجره امیرالمومنین علیه السلام راست گفتند و حق با حضرت علی بود، خدا به امیرالمومنین این فضیلت را در قیامت میدهد، امیرالمومنین میشود قسیم الجنت و النار. افراد ناآگاه این روایات را به عنوان روایت فضیلت امیرالمومنین علیه السلام میخوانند. مثلا فرض کنید طرف میگه آقا یه روایت جالب، شما میدونستی چرا امیرالمومنین علیه السلام رو مثلا فلان مقام دادن؟ میگی چرا؟ میگه آقا حضرت اصل روایت رو نگاه کن، اهل سنت رو بردن. یا مثلا در فلان کتاب شیعه من این روایت رو دیدم. شما میگی عجب، خب پیغمبر از امیرالمومنین تعریف کردن. مثلا اخیراً با یک خانومی یه بحث داشتیم، حالا من آشنا نبودم باهاشون، دیدم ایشون زده یه پیغام میداده زیرش نوشته چی؟ روحم جانم چیچیم مولانا. مثلا با تعجب، یه علامه تعجب گوشم، گفت چه اشکال داره؟ بعد استدلالش این بود، ایشون گفتش که آقا شما نمیدانی، حالا مولوی ما آخرش هم بعد کلی بحث گفت مولانای من است. خب حشر محبان علی با علی، حشر محبان عمر با عمر. گفتم چه استدلالی برای اینکه او رو انقدر میستایی؟ گفت شما نمیدونی ایشون یه ابیاتی راجع به امیرالمومنین داره. این که حرف نشد. من پاسخم این بود، گفتم که خب عمر ابن خطاب شاید بیش از مولوی در متن امیرالمومنین سخن گفته باشه. یه کتابیه به نام امیرالمومنین علیه السلام در نگاه خلفا، خیلی سال پیش من اینو خدا توفیق داد خوندم، من آقای فقیهیمانی نوشتن. خب کلی گزارشاتی که خلفا راجع به امیرالمومنین علیه السلام دارن همینجوری، این که مقام اونها نمیشه که. عرضم اینجا بود، شما نگاه میکنید ببینید در روایتی متن امیرالمومنین آمده، میگه خب آقا دیگه متن امیرالمومنین گفته، بعد میمونی بقیهش چه جوری جواب بدی؟ الان این روایت کاملا روشنه که با مبانی اعتقادی ما نمیخونه. حالا میخواد درش متن امیرالمومنین بیاید یا نیاید، نهایتش این است که ما میگوییم در کتاب خودتون در مقام امیرالمومنین این حرف هست، شاید هم تو کتاب ما نباشه، ولی ما حقانیت شیعه رو از این که شما متن امیرالمومنین آوردید اثبات نمیکنیم. پس برای این حدیث میخوام سه تا نکته رو توجه کنید. نکته اول این که یادتون باشه گاهی روایاتی است که از وجهی مدح اهل بیت است، ولی از وجه دیگر یا مذمت اهل بیت و مقام اهل بیت، و یا تعریفی است به خلفا. مثلا یه روایت دیگری رو نقل میکنن که حضرت زهرا سلام الله علیها رفتن نعوذ بالله پرده ای گرفتن، بعد آویختن، بعد پیغمبر ناراحت شدن، بعد پرده رو که جمع کردن بعد گفتن آفرین دختر من فاطمه است. ما اینو به اعتبار اینکه حضرت از زهرا تعریف کردن نقل میکنیم، بعد مخاطب ما میگه عجب، حضرت صدیقه سلام الله علیها میرفتن مثلا مال و اموال یواشکی از بیت المال مثلا میگرفتن. من اگر کسی گفت این روایت حتما در منابع شیعه وجود داره، خب ما یا تلاش میکنیم برای توضیح و تبیینش، یا اینکه میگه آقا ما نمیفهمیم روایتو، میذاریم کنار. ولی این که به سادگی هر جایی گفته شد، یه جاش دیدیم تعریفه، جاهای دیگرش هم بگیم خب حتما بوده، این نکته اول بود. نکته دوم این است که شما حواستون باشه ما در روایاتی این چنینی گاهی حقیقت داریم. تعبیر رو نگاه کنیم، او وزیر من، مونس من به هنگام شدت و خلیفه من در میان امت من است. دلیل ندارد اگر یک روایتی این جور ترکیب شده بود ما بگیم اون تیکه متن امیرالمومنینش هم غلطه، نه این عین حقیقته، روایات دیگه ای هم داره، ولی بقیهش یقینا درست نیست. یک بحثی داشتیم در مجموع جلسات قلبها و عصر غیبت، اون بحث رو اشاره میکنم اگر صلاح دونستین در همین مجموعه قلبها و عصر غیبت فایلی مربوط به اسفند 95 که به مناسبت شهادت از صدیقه سلام الله علیه صحبت کردیم، اونجا این بحث رو گفتیم. بعد یه مطلب مهم اساسی که اینجا نکته سوم این بحثه و اون این بوده که ما در شیعه در روایاتمون مثل قرآن هم محکمات داریم هم متشابهات. ما هر جا متشابهی بود باید به محکمات عرضه کنیم. مثالی که تو اون جلسه هم گفتم، شاید الان اگه کسی بوده یادش باشه، اینه. گفتیم آقا شما یقین داری به این که یزید ابن معاویه لعنت الله علیه ما قاتل امام حسین علیه السلام یا نه؟ یقین داری شما؟ یقین داری؟ شما یقین داری آقا؟ سید الشهدا علیه السلام به دستور مستقیم یزید به شهادت رسید. خب حالا اگر یه نفری اومد به شما گفت حضرت زین العابدین سلام الله علیه یه پسر داشتن اسمش یزید بوده و از این نتیجه گرفت پس یزید امام حسین رو دوست داشته و امام حسین هم یزید رو دوست داشتن و این اتفاق در تاریخ وجود نداره، ما چی میگیم؟ میگیم آقا ما متشابهات را به محکمات عرضه میکنیم، محکمات را با متشابهات زیر سوال نمیبریم. از محکمات شیعه این است، از محکمات مکتب اهل بیت این است که ابوبکر و عمر قاسمن دین رسول خدا رو منحرف کردن. حالا شما فرض کن یه جایی یه روایتی پیدا کردی که شبیه این بود و شما تو بازار وایستاده بودی، تو چارچو بزرگ وایستاده بودی، همجور گیر کرده بودی وسط جمعیت بغل دستم میگو یالا بگو یالا بگو این حدیث هست یا نیست. جواب اگر همین حدیث باشه این حدیث متشابهه. متشابه یعنی چی آقا؟ متشابه یعنی چی؟
دلیل
متشابه یعنی چی؟
برداشت مختلف میشه.
یعنی مبهمه، ممکنه توضیح دیگری داشته باشه. یه بار این روایت رو یه جایی گفتیم امام صادق علیه السلام، حالا چون وقت نیست دیگه خود روایت رو نمیگم، یه جمله فرمودن ملت گفتن عجب حضرت تعریف کردن از خلفا، بعد اومدن پرسیدن دیدن این واژه دو تا معنی داره، این واژه‌م دو تا معنی داره، این واژه‌م دو تا معنی. به تعبیر حضرت ظاهرش تعریف است، باطنش طعن است. خب من نفهمیدم، این میشه متشابه. اصل زیر سوال نمی رود. اصل این است که حق با علی ابن ابی طالب است. اصل این است که امیرالمومنین خلیفه بلافصل پیغمبر است. حالا یه نفر اومد به شما گفتش که امیرالمومنین اومدن تو مسجد نماز خوندن، هیچی هم به خلیفه نگفتن، بالا منبر بود. فرض می‌کنیم هم همین اتفاق افتاده. خب آقا این متشابهات یعنی توضیح داره، یعنی یا کار امیرالمومنین حکمتی داره که باید توضیح داد، ما اصلا ممکنه نتونیم توضیح بدیم. شما چارسو بزرگ بهش بگو آقا من اینو نمیدونم ولی میدانم که اینها خون به دل فاطمه زهرا کردن، چون تو کتابای خودتون نوشته شده که فاطمه زهرا به شهادت رسید در حالی که بغض اولی و دومی در دلش بود. اینا محکمات ماست. پس سوالی که جلسه بعد ابتدا خواهش میکنیم افرادی که این جلسه بودن توضیح بدن و افرادی هم که غایب بودن توضیح بدن اینه: بحث محکمات و متشابهات در مباحث اعتقادی چگونه است؟ با یه مثال توضیح بدیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم ولعن اعداءهم.